بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خلاصه بحث در جریان و عدم جریان استصحاب در کلی قسم ثانی بود. عرض شد مشهور قائلن به این که استصحاب کلی قسم ثانی جاری میشه مطلقا، چه در موارد شک در رافع چه در موارد شک در مقتضی. مرحوم آقای شیخ در ما نحن فیه دو تا توهم رو متعرض شدن. توهم اول این بود که استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمیشه. چرا؟ چون در ما نحن فیه دوران امر است بین چیزی که بل وجدان مقتوع الارتفاعه و بین چیزی که مشکوک الحدوثه. علتش هم اینه که اون رطوبتی که خارج شده، فرض اینه که آقای مکلف یه وضوعی گرفته بعد از رطوبتی که خارج شده، خب این شخص رطوبتی که خارج شده ازش و وضوع گرفته اگه حدث اصغر باشه قطعا مرتفع شده با وضوع، اگه حدث اکبر باشه الان مشکوک الحدوثه، از عدمشه. پس یکی بلوجدان منتفیه و دیگری به اصل منتفیه. مرحوم شیخ فرمود این توهم درست نیست. چرا؟ چون ما شک در بقا و ارتفاع کلی داریم و با وجود این شک دوران ام بین مقتول ارتفاع و مشکوک الحدوث بودن ضرری نمیرسون. منشأ شک در بقا و ارتفاع کلی هم یا اینه که کلی استعداد بقا نداره چون قصیر العمره، یا اینه که رافع اومده اون رو از بین برده، چون مثلا طویل العمر بوده شخص غسل کرده رافع از بینش برده. این یه توهم. توهم دوم اینه که با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. این رو که همیشه هم گفتیم. خب در ما نحن فی منشأ این که ما شک داریم در بقای کلی، شک در حدوث فرد طویل العمره که همون فرد مشکوک الحدوثه. خب وقتی ما گفتیم اصل عدم حدوث فرد مشکوک الحدوثه، حکم کردیم به عدم حدوث فرد طویل العمر، لازمش این میشه که قدر مشترک و کلی مرتفعه. چرا؟ چون از آثار حکم به عدم حدوث فرد مشکوک الحدوث از آثارش اینه که کلی مرتفعه، قدر مشترک مرتفع است. مرحوم شیخ فرمود این توهم دوم هم درست نیست که اینا رو خوندیم تا اینجا. چرا؟ به خاطر این که فرمود اولا ارتفاع قدر مشترک و کلی از آثار و لوازم اینه که حادث بول باشه، اون رطوبتی که خارج شده بول باشه. به عبارت اخرى ارتفاع قدر مشترک از آثار اینه که حادث امری باشه که مقتوع الارتفاع قصیر العمره. از آثار و لوازم منی نبودن نیست، از آثار و لوازم عدم حدوث سلام علیکم امر آخر که مشکوک الحدوث بودن باشه نیست. تا شما بیاید بگید از عدم حدوث مشکوک الحدوث، از عدم منی بودنه، بگید منی نیست، در نتیجه قدر مشترک مرتفع. وقتی منی نبود از عدم حدوث مشکوک الحدوث بود، قدر مشترک دیگه مرتفع. اینجوری نیستش، چون اگر اون مشکوک الحدوث حادث شده باشه اون قدر مشترک و کلی باقیه. تا اینجا رو خونده بودیم، این نعم اللازم اینجا مونده بود که میشه ثانیاً. در واقع ثانیاً لازمه عدم حدوث امر کلی که مشکوک الحدوث باشه اینه که حدث در ضمن مشکوک الحدوث و منی در زمان ثانی وجود نداره. این لازمه اینه، نه اینکه لازمش این باشه که قدر مشترک از بین بره، کلی حدث مرتفع بشه. اینو خوب دقت بفرمایید، فرق است بین این دوتا، فرقش هم واضحه. فرقش چیه؟ فرقش اینه، فرق است بین این که ما بگیم قدر مشترک یعنی کلی حدث نیست، و بین این که بگیم قدر مشترک در ضمن جنابت نیست. یه وقت میگیم قدر مشترک مرتفعه، یه وقت میگیم اون قدر مشترک در ضمن جنابت نیست. مرحوم شیخ میفرماد رو همین حساب که ما گفتیم حدث مشترک هست، نفی کردیم حدث در ضمن جنابت رو، حدث از کلی حدث که حدث مشترک هست، ولی ما گفتیم کی گفت در ضمن جنابت هست؟ رو همین جهت ما یه ادعایی کردیم اگه یادتون باشه، و مرحوم شیخ میفرماد و اونی که گفتیم آثار جنابت رو بار نمی کنه، یعنی میتونه داخل مسجد النبی بشه، میتونه داخل مساجد، میتونه داخل مسجد الحرام بشه، میتونه در مساجد مکث کنه. چرا؟ چون اینا آثار جنابت هستش. خب ما جنابت میگیم آثارش نیست، ما میگیم قدر مشترک در ضمن جنابت نیست، نه اینکه قدر مشترک و کلی نیست. برای یه توضیح عزیزان بیشتر این مطلب مرحوم شیخ، به صفحه 394 رسائل مراجعه بفرمایید، همین جلد دو. اونجا مرحوم شیخ مفصل بیان کردن، فرمودن باب بوده اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. چرا؟ این یه مطلبی عزیزان همه جا به درد میخوره، خوب دقت بفرمایید درش. چرا؟ چون اصل سببی حاکم بر اصل مسببیه. مثلا اگه شک بشه در این که لحمی میته و نجسه یا نه، خب اگه اصل عدم تزکیه جاری شد، دیگه ما شک نداریم در این که این لحم میته است، شک نداریم در این که این لحم نجسه، تا بعد بگیم آه ما شک داریم این لحم نجسه یا میته است، اصالت و طهارت جاری می. نه، وقتی شد غیر مزکا، غیر مزکا میت است، اون اصل عدم تزکیه اصل سببیه. چرا این میت است؟ چرا نجس هستش؟ چون مزکا نیستش. خب اگر اصل اومد به ما گفت این حیوان مزکا نیست، این دیگه ما شک در حلیتش، شک در طهارتش نداریم. تا کل شیء لک طاهر، کل شیء لک حلال، بر ما بیاد حکم بکن. ادعای آقای متوهم اینه که سببش، چرا ما شک میکنیم در این که اون کلی باقیه یا نه، چرا شک در بقای کلی حدث میکنیم، چرا شک میکنیم در اون قدر مشترک، چرا نمیدونه آقای مکلف اون رطوبتی که خارج شده بول یا منیه. خب در اینجا اگر اصل عدم بودن رطوبت منیان جاری شد، گفتیم اصل خود دیگه نوبت به استصحاب کلی حدث نمیرسه. اگه اصل اینه که منی نیست، این رطوبتی که خارج شده، اصل اینه که شخص جنوب نیست، دیگه نوبت نمیرسه به این که آیا شک دیگه نمی کنه در این که کلی حدث باقیه یا نه، چون در وقتی کلی حدث باقیه که چی باشه؟ شک داشته باشیم در این که منیه یا نه، اون وقت شک میکنیم در این که کلی حدث باقیه یا نه. وقتی ما اومدیم به وسیله اصل سببی نفی کردیم جنابت رو، نفی کردیم اون طویل العمر رو، خب دیگه من شکی در بقای کلی ندارم تا بخوام اینجا استصحاب در بقای کلی جاری کنم. با وجود اصل عدم کونهی منیان که اصل سببیه، نوبت به استصحاب بقای کلی نمیرسه، کلی حدث نمیرسه که اصل مسببی هستش. دیگه شک در بقای کلی نداریم تا استصحاب جاری کنیم. خلاصه مطلب این میشه، این مدعی میگه، میگه حدث اصغر بلوجدان مرتفعه. چرا؟ چون وضو گرفت. حدث اکبرم منتفیست بل و اصل به تعبد، چون اصل عدم جنابت جنابت. مرحوم شیخ هم جوابشو اینطوری داد، فرمود اولا ارتفاع قدر مشترک و کلی از آثار بول بودن رطوبته که بعد از وضوع قطعا مرتفع شده، مقتول ارتفاعه، از آثار منی بودن نیست که مشکوک الحدوثه. تا شما بیاید بگید اصل عدم حدوث مشکوک الحدوثه، از عدم منیه بگید منی نیست، بعد بگید قدر مشترک مرتفعه، نه از آثار این نیست. این اولا. ثانیا لازمه یه عدم حدوث مشکوک الحدوث اینه که حدث در ضمن منی که مشکوک الحدوثه در زمان ثانی وجود نداره، قدر مشترک در ضمن جنابت نیست، که همطور خود مرحوم شیخ هم میفرمه لازمش این نیست که قدر مشترک یعنی کلی مرتفعه. دو تا مطلب عزیزان، یه وقت میگیم قدر مشترک مرتفعه، میگیم اصل عدم جنابت پس قدر مشترک مرتفعه، یه وقت میگیم اصل عدم جنابت پس اون قدر مشترک در ضمن جنابت موجود نشده. ما اینو میگیم استصحاب که جاری میکنیم، میگیم اصل اینه که منی نبوده پس اون کلی و قدر مشترک در ضمن جنابت موجود نشده. نمیخوایم بگیم اون کلی مرتفع شده، کلی حدث مرتفع شده، اون قدر مشترک مرتفع شده، نه این رو نمیگیم. خلاصه در استصحاب کلی قسم ثانی دو تا توهم مطرح شد، هر دو رو مرحوم شیخ رد کردن. یکی استصحاب کلی جاری نمیشه، چرا؟ خلاصه دو تا توهم رو هم در دو خط عرض کنم. یکی استصحاب کلی جاری نمیشه، چرا؟ چون دوران امر کلی بین مقتوع الارتفاع و مشکوک الحدوث، در نتیجه ارکان استصحاب که یقین سابق و شک لاحق باشه خراب شد. این یه توهم بود. توهم دوم اینه که در مانحنفی اصل سببی جاری میشه، با وجود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. چرا؟ چون اصل سببی حاکم بر اصل مسببیه، که هر دو توهم رو مرحوم شیخ جواب دادن. نه، اللازم من عدم حدوثهی اینجا مونده بود دیگه. شما اصل عدم حدوث جنابت جاری کردی، گفتید پس کلی حدث نیست، این متوهر این کارو کرد دیگه، و حال اینکه لازمه ی اصل عدم جنابت عدم حدث نیست، بلکه چی هستش؟ بلکه لازمه ی عدم حدوث امر آخر، امر آخر، این ضمیر حدوثی برمیگرده به امر آخر که همون حدث جنابت باشه. هو عدم وجود ما فی ضمنه من القدر مشترک فی زمان ثانی، عبارت است این از این که وجود نشده ما یعنی حدث فی ضمنهی یعنی در ضمن منی بودن، این من القدر المشترک، این بیان ماه، اون ما فی ضمنهی که عبارت از قدر مشترک در زمان ثانی، بیان ما هستش، عدم وجود قدر مشترک در زمان ثانی. لا ارتفاع القدر المشترک بین الامره. ببینید ما با استصحاب چیو نفی میکنیم؟ میگیم قدر مشترک در ضمن جنابت نبوده، این رو نفی میکنیم. نفی نمی کنیم قدر مشترک رو، حکم نمی کنیم به ارتفاع قدر مشترک. لا ارتفاع القدر المشترک بین الامرین، که جنابت و حدث از امرین، یکی جنابت دود یکی حدث از قدر. خلاصه ادعای شما اینه که با اصل عدم حدوث جنابت، ادعاتون چیه؟ اینه که نفی میشه کلی حدث، اون قدر کلی حدث یعنی همون قدر مشترک بین جنابت و حدث اصلا، و حال این که با اصل عدم جنابت چی نفی میشه؟ نفی میشه کلی حدث در ضمن جنابت نبوده، نفی میشه حدث در ضمن جنابت. و بینهما فرق واضح، بین این که گفته بینهما فرق واضح رو دارم معنا میکنم، بین اینکه گفته بشه قدر مشترک نیست و بین اینکه گفته بشه قدر مشترک در ضمن جنابت نیست فرق واضحه. دقت فرمودید بینهما یعنی چی؟ یعنی بین اینکه بگیم قدر مشترک نیست که متوهم میگفت و بین اینکه بگیم قدر مشترک در ضمن جنابت نیست که من شیخ انصاری میگم فرق واضحه. ولذا ذکرنا در صفحه 192 اشاره داره عزیزان به اون فیجوز له خط چهارم، صفحه 192 خط چهارم، فیجوز له ما یحرم علی جنابه علی جنون، اشاره به اون داره. لما ذکرنا انه تترتب علی، بر این علیه یعنی بر این اصل عدم حدوث جنابت مترتب میشه، بر اصل عدم حدوث جنابت تترتب و احکام و عدم وجود جنابت فی المثال المتقدم. در این مثالی که خوندیم که رطوبتی خارج شده دوران امرش بین بول و منی، اینجا گفتیم اصل عدم جنابت جاری میشه، اون وقت احکامی که بر جنوب هست وارد میشه. لذا گفتیم میتونه مکسه در مساجد کنه، میتونه داخل در مسجد النبی بشه، داخل در مسجد الحرام بشه. این تمام شد. خب آقای میرزای قمی، خوب دقت بفرمایید عزیزان، آقای میرزای قمی از کسانیه که قائل به حجیت استصحاب مطلقا، یعنی قائل به اینه که استصحاب حجته چه در موارد شک در رافع چه در موارد شک در مقتضی، این از این افراده، مثل همون مشهور. خب مرحوم شیخ میفرماد با اینکه آقای میرزای قمی قائل شده به حجیت استصحاب مطلقا، معذالک از کلامش در قوانین جلد دو صفحه 69 چیزی جاری ظاهر میشه که ایشون میفرماد جایز نیست جریان استصحاب در این قسم دوم از کلی که شک در بقای کلی و متیقن سابقه، منتها از جهت این که شک در مقتضیه که استصحاب در بقای کلی حیوانی که مردد بین قصیر العمر و طویل العمر. خب علل قاعده آقای میرزای قمی طبق مسلک خودش باید بفهم که میگه استصحاب مطلقا جاریه، چه در موارد شک در مقتضی چه در موارد شک در رافع، باید ملتزم بشه به جریان استصحاب، چه در شک در مقتضی چه در شک در رافع، باید ملتزم بشه به جریان استصحاب چه در موارد شک در بقاء اون حدث، چه شک در این باشه چه در موارد شک در رافع، یعنی چه در مواردی که شک بشه در بقاء کلی حیوان، چه در شک بشه در موارد رافع، چه شک در مقتضی باشه چه در، چون شک در بقای کلی حیوان میشه شک در مقتضی، چه اینجا چه در موارد شک در رافع، در هر دو جا علل قاعده طبق مسلک خودش باید بگه استصحاب جاری. و حال این که ایشون گفته در موارد شک در بقای کلی حیوان که شک در مقتضی است، نمیدونیم طویل العمر یا قصیر العمر، استصحاب جاری نیست، ایشون این فرمانشی فرمان. مرحوم شیخ میفرماد ما وجه این فرمایش میرزای قمی رو ندونستیم وجه این امر رو که میرزای قمی نپذیرفته جواز جریان استصحاب رو در قسم دوم از کلی که شک در بقای کلی است، شک در مقتضی است. مرحوم میرزای قمی فرموده استصحاب تابع موضوعه، تابع حکم موضوعه، در این جهت که چه مقدار موضوع قابلیت برای بقا و دوام داره. مثلا اگه یه موضوعی بود مثل حیات زید که حکم شرعی برش مترتبه، مثل حرمت عیالش مثلا، آقا یه مکلف اگه شک بکنه در این که این موضوع باقیه یا نه، در نتیجه شک داره در این که حکم موضوع هم بر موضوع مترتبه یا نه. خب آقای میرزای قومی اینجا میگه چی؟ میگه اینجا ابتداءً باید احراز بشه که اون موضوعی که شک در بقایش داریم قابلیت و استعداد برای بقا داره یا نداره. من اگه میخوام استصحاب کنم حیات زید رو، باید ببینم زید قابلیت برای بقا و استمرار داره یا نداره تا من بتونم استصحاب حیات زید رو بکنم. خب این میشه شک در مقتضی دیگه. در شک در مقتضی ایشون میگه استصحاب جاری نیست مگر اینکه احراز بشه بقا و قابلیت برای بقا و استعداد برای استمرار. این هم راهش اینه که باید ببینیم. خود میرزای قومی راه یاد میده، میگه باید ببینیم متعارف اون زمان عمرشون چقدره. الان مثلا فرض کنیم 60 سال از عمر زید گذشته، عمر غالب افراد و متعارف افراد 70 سال، 75 سال اقلش هست مثلا فرض کنیم. میگه اینجا استصحاب جاری کن. اما اگر بالاتر از 80 سال گذشت، بالاتر از 75 سال، میگه اینجا دیگه نمیتونی استصحاب جاری. پس استصحاب در وقتی میشه جاری کرد که اون شخص قابلیت برای بقا داشته باشه. راه تشخیص این که قابلیت برای بقا داره یا نه، راه احرازش اینه که مراجعه کنیم به همراهاش، مراجعه کنیم ببینیم نوع انسان، قالب انسان در این عصر عمرشون چقدره. خب اینجا میتونه استصحاب حیات جاری کنه. استصحاب حیات که جاری کرد احکامم بار میشه. مرحوم آقای شیخ، یکی از اشکالات بر میرزای قومی همینه. یکی از اشکالات اینه که با این کارتون میگه استصحابو تعطیل کردید دیگه. اگه اینطوری که شما میگید باشه، استصحابات باید تعطیل بشه دیگه، چون باید هر جا میخواید استصحاب جاری کنید باید ببینید آیا این قابلیت بقا داره یا نه، باید بریم دنبال این
قابلیت داره. منظورش
که چی؟ منظورش همینه که عرض کردم دیگه. ببینید بله بله، مثلا فرض کنید آقای زید تا 75 سال من میدونم که باقیه، چه از کجا احراز کردم؟ از هر معاش میدونم نوع بشر، نوع انسان ها در این عصر مثلا تا 75 سال، 70-75 سال زنده است. خب وقتی که این رو احراز کردم میتونم استصحاب جاری کنم، استصحاب حیات زید میکنم، احکامم برش بار میکنم. پس بنابراین ایشون میفرماد شرطش اینه که اول، شرط جریان استصحاب اینه که اول باید احراز بشه که زید چه مقدار قابلیت بقا داره. طریق تشخیصش هم اینه که باید اغلب افراد جامعه رو ملاحظه کنه. خب در اینجا میتونه اگر دید که مثلا 70 ساله از حیات زید استصحاب جاری میکنه، احکام انبار میکنه. استصحاب که وقتی استصحاب حیات جاری کرد، احکام موضوع هم بار میشه، میگه تصرف در اموالش حرامه، نفقه عیالش برش واجبه. ایشون فرموده حالا که استصحاب تابع موضوع حکمه در مقدار قابلیت بقا و استمرار بقا، آقای مکلف شخصی که میخواد مورد شک رو استصحاب کنه، ابتدا باید ببینه کلیه یا جزئیه. ابتدا ببینید از اینجا شروع میشه در واقع. ابتدا باید ببینه این استصحابی که میخواد جاری کنه استصحاب کلیه یا جزئیه. یعنی چی؟ یعنی اول باید احراز کنه اون موضوعی که میخواد استصحاب کنه اون مستصحب کلیه یا جزئیه. چرا؟ به خاطر اینکه تارتن متیقن سابق و اون موضوعی که حکمش ثابته یه مفهوم کلیه مثل حیوان که مردد بین اموری، یعنی حیوانی که مردد بین قصیر العمر و بین طویل العمر. مثلا حیوان مردد بین این که 3 روز عمر داشته باشه یه روز عمر داشته باشه، 100 سال عمر داشته باشه، 300 سال عمر داشته باشه، 1000 سال عمر داشته باشه، که بعضی کلامو گفتن 300 سال، بعضی گفتن 1000 سال هم مثلا گفتن. خب پس تارتن اون مستصحب ما کلی مردد بین اطویل العمر و قصیر العمر، و اخرا اون مستصحب ما جزئی حقیقی و معینه، دیگه مردد بین اموری نیست، مثل حیات زید. پس گاهی مستصحب حیات زیده که اون شیء مستصحب ما جزئی حقیقی معینه، گاهی اوقات مستصحب ما یک کلی مردد بین طویل العمر و قصیر العمره. درست شد؟ مثل چی؟ حیوان. کلی حیوان که مردد بین اینه که یه روز عمر داشته باشه، 10 روز عمر داشته باشه، 1 سال عمر داشته باشه، 300 سال عمر داشته باشه، 100 سال عمر داشته باشه. میرزای قمی فرموده روی این حساب که موضوعایی که حکمشون ثابته مختلفه، تارتن کلی طبیعی مردد مثل حیوان، اخرا جزئی حقیقی مثل زید، وضعیت ها فرق میکنه، همه رو نمیشه یک کاسه خود. اگه اون موضوعی که حالت سابقه داره الان مورد شک واقع شده، جزئی معینه، مثل چیه؟ مستصحب ما حیات زیده، شک ما در حیات زیده، در اینجا قاعده اینه که باید ملاحظه کرد اغلب افراد رو، باید ببینیم اغلب افراد عمرشون چقدر. اما اگر اون موضوعی که استصحاب درش جاری میکنیم اون مستصحب ما کلی مردد باشه، مردد بین قصیر العمر و طویل العمر باشه، اگر اینجا بخوایم استصحاب جاری کنیم باید ملاحظه اون قصیر العمر رو بکنیم، اونی که عمرش اقله. خوب دقت فرمودید عزیزان، مثلا اگر مردد است بین 3 روز عمر که قصیر العمره، یا اینکه 1 سال عمر، باید ملاحظه قصیر العمر رو کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر 3 روز بود نگذشته باشه استصحاب حیات حیوان رو میکنیم، استصحاب بقای حیوان رو میکنیم، اما اگر شده باشه 5 روز دیگه استصحاب نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون احتمال داره قابلیت اون حیوانی که موجود شده 3 روز باشه، یعنی پشه باشه. خب وقت اگه پشه بود دیگه حیوان نیستش، پس ما باید چون احراز باید بکنیم قابلیت استعداد رو، اون اندازه‌ای که احراز میشه قابلیت استعداد و قابلیت بقایش، اون چند اندازه اون 3 روزه. لذا اگر 3 روز گذشته باشه استصحاب جاریه، استصحاب بقا کلی حیوان که همون استصحاب قسم ثانیه جاریه، اما اگر 5 روز گذشته باشه دیگه استصحاب جاری نیست. پس چی شد عزیزان؟ مستصحب ما 2 صنفه، تارتن مستصحب ما امر حقیقی معین جزئیه، اینجا نگاه میکنیم به اغلب افرادش، اخرا مستصحب ما یک کلی مردد بین قصیر العمر و طویل العمره، اینجا اون اقل العمرین رو ملاحظه میکنیم، اقل عمرن رو ملاحظه میکنیم، اونی که عمرش کمتره ملاحظه میکنیم. اون وقت اگر بگذره بیشتر بشه دیگه نمیتونیم استصحاب بقای کلی جاری کنیم. خلاصه مشهور در کلی قسم ثانی در مثال کلی حدث که شک در رافع بود استصحاب جاری میکرد، در کلی حیوان که شک در مقتضی بود استصحاب جاری میکرد. آقای میرزای قمی میگه نه، در کلی حدث استصحاب جاری میکنیم. چرا؟ چون شک در رافع. دقت فرمود فرق بین مشهور و میرزای قمی شد. میرزای قمی فرماد در کلی حدث استصحاب جاری میکنیم. چرا؟ چون شک در رافع. اما در موارد شک در کلی حیوان نمیتونیم استصحاب جاری کنیم که شک در مقتضیه، که شک در قابلیت و استعداد بقائه، باید ملاحظه استعداد و قابلیت بقا مستصحب باشه بشه، باید در کلیه حیوان ملاحظه فردی بشه که اقل عمرن هست، ملاحظه فردی بشه که استعداد و قابلیت بقایش از همه کمتره. مثلا اگه شخص ندونه در خانه کلی که موجود شده سابقا فیل بوده یا پشه بوده مثلا یا عصفور بوده، خب یه سال گذشته از وقت دخول اینا، دیگه نمیتونه استصحاب کلی در خانه بکنه. چرا؟ چون مثلا اگر فیل و عصفور باشه، عصفور مثلا گفتن یه سال عمر میکنه، الان بعد از یک ساله دیگه نمیتونه استصحاب کلی بکنه. چرا؟ چون شک در اقتضا داره، شک در قابلیت بقا داره، شک در استعداد بقا داره. اما اگر کمتر از یک سال باشه میتونه جاری کنه. چرا؟ چون مقتضی تمام هستش. مطلبی که اینجا هست عزیزان، قبل از اینکه فرمایش میرزا رو عرض کنم که از عبارت رو تطبیق کنیم، مطلبی که اینجا هست اینه که اگه کسی کلام میرزا رو ملاحظه کنه، میبینه میرزای قمی این فرمایش رو در استصحاب قسم ثانی از کلی نفرموده. یعنی چی؟ یعنی این ادعا رو در جایی که مستصحب عنوان کلی باشه مطرح نفرموده میرزای قمی تا مربوط بشه به استصحاب قسم ثانی از کلی، بلکه آقای میرزای قمی به عنوان یک قاعده کلی فرموده معتبر در مجرای استصحاب که انسان احراز کنه مقدار استصحاب مستصحب رو، مقدار استعداد مستصحب رو، که چه مقداری قابلیت، چه مقداری استعداد بر بقا داره، بعد استصحاب جاری کنه تا اون مقدار زمانی که مستصحب قابلیت بر بقا و استمرار داره، حالا چه مستصحب کلی باشه چه جزئی باشه معلوم بشه. شاید شما بگید که از این بیان جواب ما میدیم، از این اشکالی که ما عرض کردیم شاید شما بفرمایید جواب میدیم، و اون اینه که میرزای قمی مثال برای استصحاب کلی زده، مرحوم شیخ استفاده در مانحن و فیه کرد. جوابش اینه که میرزا که مثال برای کلی زده نکته ای داشته، و اون اینه که استصحابی که کتابی به اون تمسک کرده استصحاب کلی بوده و میخواسته اون رو رد کنه. اگر خواستید مرحوم سیدم دیدم متعرض این اشکال شده، جلد سه حاشیه صفحه 204 سیدم دیدم متعرض این اشکال شده. دقت بفرمایید: و یظهر من المحقق القمی فی القوانین، در کتاب قوانین جلد 2 صفحه 69، مع قوله به حجیت الاستصحاب علی الاطلاق، با اینکه مبنای میرزای قمینه که استصحاب مطلقا حجت، علی الاطلاق یعنی چی؟ یعنی چه در موارد شک در مقتضی، چه در موارد شک در رافع، چه مواردی که شک در این بشه که کلیه حیوان هست یا نه که شک در مقتضی، چه در مواردی که شک بشه در کلی حدث که شک در رافعه. ایشون علل اطلاق قائل شده به چی؟ حجیت استصحاب. به قوانین جلد 2 صفحه 52 مراجعه کنید، میفرماد الازهر هول قول بالحجیت مطلقا، در صفحه 57 ببخشید، صفحه 57 جلد 2 میفرماد الازهر هول قول بالحجیت مطلقا. خب ظاهر میشه از میرزای قمی در قوانین جلد 2 صفحه 69، ببینید صفحه فرق میکنه ها، اینجا که 69 این حرفیه که الان داره ازش مرحوم شیخ نقل میکنه، معقولش به حجیت استصحاب مطلقا اون صفحه 57، صفحه 57 میفرماد الازهر هول قول و بالحجیت مطلق. خب ایشون در قوانین جلد دو صفحه 69 فرموده عدم و جواز اجراء الاستصحاب فی هذا القسم، فرموده استصحاب فی هذا القسم یعنی قسم دوم از کلی که شک میشه در بقای کلی، شک هم از جهت مقتضیه، فرموده استصحاب جاری نیست. ولم اتحقق وجهه، درست ما نفهمیدیم وجهشو. قال میرزای قمی فرموده ان الاستصحاب، ما رو مثال خودمون پیش میریم، استصحاب حیات زید. خب مثال مستصحب ما حیات زید، عیبی نداره. ببینید کلام در اینه که شما میگیم استثناء، این در کلی بحث کرده، یه وقت هستش در قسم ثانی این حرفو میزنه، کلام در اینه که در قسم ثانی نسبت به قسم ثانی این حرفو در کلی گفته. خب شما میگید کلی گفته به اعتبار قسم ثانی، میگیم نه این به اعتبار اون کتابی، الان میخونیم یه درگیری با کتابی داره با شیعه نسبت به استصحاب نبوت حضرت موسی و حضرت عیسی، میگیم اینو به خاطر اون به نحو کلی فرموده، کاری به این قسم ثانی نداره رو این جهت. قال ان الاستصحاب، مثلا استصحاب حیات زید، مثلا یتبع الموضوع، تابع موضوعشه که حیات زید باشه، و حکمه که حرمت عیالش مثلا باشه، تابع موضوع حکمشه، فی مقدار قابلیت الامتداد، در مقدار قابلیت و استعداد بر بقایش. موضوع مثلا فرض کنید حیات زیده، خب وقتی حیات زیده، این حیات زید باید ببینیم چقدر میتونه زید قابلیت برای استعداد و بقا، استعداد و قابلیت برای بقا داره، لذا می فرماد در مقدار قابلیت امتداد موضوع و ملاحظه غلبه افراد. این ملاحظه غلبه افرادش، برای این ملاحظه کنید و مراجعه بفرمایید به صفحه 90، مراجعه کنید به اونجا. میرزای قمی می فرماد طریقه تشخیصش چیه؟ می‌فرماد ملاحظه غلبه افراد فیه، در این مقدار قابلیت اگه بخوایم ببینیم آیا قابلیت داره یا نداره، در مقدار قابلیت باید ملاحظه بکنیم اون هم نوعاشون، ببینیم اونا چه، مثلا حیات زید وقتی می‌خوایم استصحاب کنیم، خب باید احراز کنیم این قابلیت بقا و استمرار داره یا نداره، از کجا بدونیم؟ میگه از هم نوعاش بود. نوعش قالب بشر چقدر عمر میکنه. فلابد من التأمل، لذا ما باید تأمل کنیم، دقت کنیم و تأمل کنیم، فی انه، در اینکه این موضوع و مستصحب کلیون، این مستصحب ما کلیه، مستصحب ما طبیعی مردد، مثل حیوان که طبیعی مردد بین یه سال و دو سال و سه روز و مثلا صد ساله، او جزئیون، یا جزئی حقیقی و معینه مثل زیده. پس ما باید موضوع رو احراز کنیم، اول تقسیم بندی میکنیم، میگیم موضوع ما گاهی کلی طبیعی مردد بین استعدادهای مختلفه، گاهی نه، جزئی حقیقی و معینه مثل زیده. فقط یکون الموضوع اثابت حکمه اولا مفهوما کلیا. ببینید بعد از موضوع یه خط تیره بکشید، قبل از مفهوما هم یه خط تیره بزنید. قد یکون الموضوع مفهوما، این مفهوما خبر یکونه، اثابت حکمه صفت برای موضوعونه. گاهی اوقات اون موضوع، موضوع یعنی چی؟ یعنی متیقن سابق، یعنی مستصحب. گاهی مستصحب و متیقن سابق ما که موضوع که حکمش اولا ثابت هستش، یه مفهوم کلیه مثل حیوان که مرددون بین امورن، که مردد بین اموری است، یعنی بین یه روز عمر، سه روز عمر، یک سال عمر، صد سال عمر مثلا فرض کنید. وقت یکون جزئی هم گاهی اوقات جزئی حقیقی معینه، مثل زیده که ازش چند سال خبر نداریم. خب اینجا دیگه معینه یعنی مردد نیست. اینجا باید چه کار کنیم؟ اینجا باید امثالش رو نگاه کنیم ببینیم امثالش چقدر رو میکنن. و به ذالک یتفاوت الحال، یعنی وضعیت فرق میکنه. از قد یختلف و افراد الکلی، مثل حیوان، فی قابلیت الامتداد و مقداره، در قابلیت استمرار و استعداد بقایش مختلف هستش. فل استصحاب و هینیزن ینصرف و الى اقلها استعدادن للامتداد. اگه بخوام استصحاب جاری کنیم باید چه کار کنیم؟ باید ملاحظه یا اون اقل عمرن بکنیم، باید اون پشه رو مثلا فرض کنیم یا اون عصفور رو ملاحظه کنیم. خلاصه ما استصحاب در کلی حدث و در حیوان جاری میکنیم. میرزای قومی میگه نه خیر جاری نمیشه، باید نگاه بکنیم اون اقل افراد رو، اون اقل افراد رو، اون رو اگر گذشته باشه دیگه استصحاب جاری نمی کنیم، اگر نگذشته باشه استصحاب جاری می کنیم. سم از ذکره باشه.